هنوز از حضور و اقامت دونالد ترامپ در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا 10 روز نگذشته که تصمیم‌ها و فرمان‌های او در بخش‌های مختلف جنجال آفریده است. از امضای حکم خروج آمریکا از توافقنامه تجارت آزاد ترانس پاسیفیک تا امضای فرمان احداث دیوار مرزی با مکزیک، از بستن مرزهای آمریکا به مدت 4 ماه به روی پناهجویان تا ممانعت از صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران. ترامپ همچنین پیش از این و در کارزارهای انتخاباتی خود وعده داده که سند نهایی توافق اتمی با ایران را پاره کند، ورود مسلمانان به آمریکا را محدودتر کند و نیز شرکت‌های اتومبیل سازی مختلف را تهدید کرده که در صورت سرمایه گذاری در مکزیک باید پیامدهای چنین تصمیمی را هم بپذیرند. این بخشی از برنامه‌های ترامپ برای 4 سال آینده آمریکا در داخل این کشور و همچنین در ارتباط با دیگر کشورهاست. با وجود چنین تصمیم‌ها و برنامه‌هایی در زمینه‌های مختلف چه چشم‌اندازی را می‌توان پیش بینی کرد؟ به عنوان مثال، وعده‌های اقتصادی دونالد ترامپ که بخشی از آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به نفع او تغییر داد، شامل کاهش مالیات‌ها و همچنین اقدامات وسیع زیربنایی در این کشور بود. همچنین دونالد ترامپ وعده داده بود که اگر رئیس جمهور شود، از خروج سرمایه‌ها از آمریکا جلوگیری خواهد کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، درباره محورهای اصلی و کلی سیاست‌های اقتصادی ترامپ به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین توضیح می‌دهد:
سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری تازه آمریکا در عرصه داخلی پیرامون 2 محور عمده می‌چرخه. یکی کاهش چشمگیر مالیات‌ها و دوم به راه انداختن یک برنامه عظیم که حدود 1000 میلیارد دلار هزینه برخواهد داشت برای گسترش و بهبود تأسیسات زیربنایی و زیرساختی ایالات متحده آمریکا. در مورد محور اول میشه گفت که این تقریبا با سیاست‌های سنتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در راستای کاهش مالیات‌ها همخوانی داره. در عوض هزینه کردن 1000 میلیارد دلار میتواند کسری بودجه ایالات متحده آمریکا رو افزایش بده و در واقع کاهش مالیات ها همراه با این هزینه عظیم این خطر رو در پیش داره که با افزایش کسری بودجه نرخ تورم رو در آمریکا دوباره برگرداند به حالا اگر به حالت پیشین در سالهای 1980 هم نباشه، ولی به هر حال این امکان وجود داره که نرخ تورم آمریکا بالا بره. در عرصه خارجی محور عمده سیاست اقتصادی آقای ترامپ کاهش واردات هست و افزایش صادرات آمریکا و همینطور تلاش برای اینکه سرمایه ها از ایالات متحده آمریکا خارج نشن، در خود ایالات متحده آمریکا به کار بیفتند. هدف اصلی رئیس جمهوری تازه آمریکا این است که در واقع خودش همونطور که میگه تبدیل بشه به، من اصطلاح خودش رو به کار میبرم، بزرگترین خالق اشتغال در تاریخ، و با این هدف قصد دارد که در واقع فشار وارد بیاره بر شرکای اصلی بازرگانی آمریکا.
و رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا تا چه حد خواهد توانست در انجام این سیاست‌ها موفق باشد؟ فریدون خاوند:
در مورد مسئله واردات و مسئله صادرات، بازرگانی خارجی ایالات متحده آمریکا، این نکته رو باید برش انگوش گذاشت که این سیاست بدون تردید مواجه خواهد شد با تعهدات قانونی آمریکا در سطح بین‌المللی، چه در چارچوب سازمان جهانی تجارت و چه در چارچوب منطقه‌ای اقتصادی آمریکا، یعنی روابطی که ایالات متحده آمریکا داره از سال 1994 به بعد با کانادا و مکزیک در قالب قرارداد معروف به نفتا یا النا، قرارداد مبادله آزاد آمریکای شمالی. و در واقع دست آقای ترامپ باز نیست به این ترتیب نیست که بتواند با یک حکم حکومتی قوانین مربوط به بازرگانی ایالات متحده آمریکا رو تغییر بده. این نیاز داره به تغییرات بسیار عظیم در رابطه ایالات متحده آمریکا با نظام بین‌المللی اقتصادی. ولی در مجموع میشه گفت که به رغم همه این دشواری‌ها، بازارهای جهانی و همینطور بازار آمریکا در حال حاضر به آقای ترامپ اعتماد خودشون رو حفظ کردن و در واقع بازارها درست یا نادرست این نتیجه رسیدند که اقتصاد آمریکا به طرف بهبود چشمگیری خواهد رفت و به همین دلیل هست که ما طی چند هفته اخیر شاهد اوجگیری شدید شاخص سهام بودیم در بورس های آمریکا و همینطور شاهد اون بودیم که مثلا در نشست های بزرگ بین‌المللی مثل داووس محافل اقتصادی نه فقط آمریکایی بلکه محافل اقتصادی بین‌المللی هم در حال حاضر نسبت به چشم‌اندازهای اقتصادی آمریکا اطمینان دارند.
RFI رادیوی بین‌المللی فرانسه.
اما فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد مهاجران و پناهجویان نیز سوالات زیادی را در مورد شیوه اجرا و امکانات این فرمان ایجاد کرده. دونالد ترامپ روز جمعه 27 ژانویه دستوری را به عنوان حفاظت از امریکا در مقابل حملات تروریستی امضا کرد که بر اساس آن ورود پناهجویان به امریکا به مدت 4 ماه معلق شد. این فرمان دقیقاً چه چیزی را قرار است به حالت تعلیق درآورد؟ صدور ویزا یا همه خدمات مهاجرتی؟ سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره جنبه‌های مختلف این فرمان چنین پاسخ می‌دهد.
من دقایق این تصمیم را از دیدگاه اجرایی ازش اطلاع ندارم، ولی اون اطلاعاتی که به صورت کلی منتشر شده و بعد اینم خودش البته گویای واقعیت این است که این تصمیم ها، این تصمیم به خصوص و تصمیم های دیگه‌ای که در عرض چند روز گذشته گرفته شده چقدر تصمیمات عجولانه بدون فکر و روی احساس بوده، نشون میده که در واقع دو موضوع تصمیم راجبش گرفته شده. یکی این که اتباع 7 کشور مشخص که اسم ازشون برده شده و اکثرا مسلمان هستن این کشورها، اینا نتونند تقاضای پناهندگی بکنند، به پناهندگیشون رسیدگی نشه در عرض 4 ماه آینده از لحظه‌ای که این فرمان صادر شده، یعنی جمعه، با 4 ماه آینده. یکی این مسئله است. یه مسئله دیگه هم و البته علتش هم ذکر شده است که میخوان اینا در عرض این 4 ماه دقیق تر تصمیم بگیرن که چجور میتونند بین اتباع این کشورها به طور کلی و اون کسانی که مقاصد خرابکارانه دارن، تروریست ممکنه باشن، تفاوت بذارن و بنابراین دادن پناهندگی یا رسیدگی به تقاضای پناهندگی از این کشورها رو دقیق تر بتونن رسیدگی بکنن و راجعش تصمیم بگیرن. مورد دیگه‌ای که در این فرمان رئیس جمهور بوده مربوط است به اتباع عادی، یعنی کسایی که تقاضای پناهندگی نمیخوان بکنن بلکه میخوان از یا به عنوان جهانگرد یا به عنوان دانشجو یا به هر علت دیگه‌ای مایلن به امریکا برند و برای اینها هم به مدت 3 ماه این محدودیت ایجاد شده که ویزای صادر نشه و بعد عصر دیروز، یعنی چند ساعت بعد از اینکه فرمان صادر شده بود، روشن شد که حتی کسانی که در واقع اجازه اقامت دائم امریکا رو قبلا گرفتن ولی به جهاتی الان خارج از امریکا هستن، لزوما نمیتونن راحت برگردن به امریکا. یعنی مسئله‌ای که از قبل راجبش فکر نشده بود، پیش بینی نشده بود.
بقیه سعید محمودی، این فرمانی عجولانه است که پیامدهایی هم خواهد داشت.
همه این دو مسائل و این دو جنبه مختلف نشون دهنده این است که تصمیم همونطور که عرض کردم بدون تفکر، بدون مقدمات لازم و فقط به صورت تبلیغاتی، چون قول انتخاباتش قبلا داده شده بوده، با عجله و بدون آمادگی کامل به مرحله اجرا گذاشته شده و البته مشکلات خودش رو هم خواهد داشت، هم برای اون خارجی که از یعنی اتباعی که از این کشورها خواهند اومد و هم البته برای مقام های اجرایی امریکایی که قرار است این تصمیم رو اجرا بکنند.
اما آیا صدور چنین فرمانی مغایر با تعهدات بین المللی امریکا نیست؟ آیا تنها با صدور یک حکم میتوان چون این تغییراتی را در زمینه روابط بین المللی ایالات متحده امریکا با کشورهای دیگر ایجاد کرد؟ سعید محمودی:
به نظر من قبل از اینکه به این سوال من پاسخ بدم که سوال بسیار مناسبیه، این مطلب رو باید یادآور بشم چون مهمه این برای فهم در واقع این تصمیم، که به طور روشن آقای ترامپ و اطرافیانش صحبت از واقعیت‌های دیگر می‌کنند، یعنی اینکه واقعیت‌ها رو ممکن است نپذیرند و حرف‌های خلاف رو بزنند به عنوان واقعیت، به طور بدون ترس و ابهام خیال بافی می‌کنند، بدون ترس و ابهام اغراق می‌کنند و در نتیجه تصمیماتی که گرفته میشه همش لزوماً مفهومش این نیست که بررسی شده اینکه این چه مثلا تعهدات بین‌المللی امریکا چه تأثیراتی خواهد داشت، از نظر داخلی با مقررات امریکا همخوانی دارد یا نه، اصلا قابل اجراست یا نه، و بعد در اختیار رئیس جمهور هست که این تصمیمات رو بگیره یا نه. به نظر میرسه که هیچ کدوم از این مسائل هنوز دقیقا در پی این تصمیمات یا در پشت این تصمیمات نبوده. ولی جواب سوال شما، جواب دقیقش لااقل از دیدگاه یک ناظر و صرف نظر از اینکه چه کسی این دستورات رو داده، آیا آدم عاقلیست یا بچگانه تصمیم گرفته، اینه که تا جایی که مربوط به اتباع عادی کشورهای، یعنی اتباعی که خواهان پناهندگی در امریکا نیستن، هر کشوری از جمله امریکا البته میتونه تصمیم بگیره که اتباع هر کشوری رو نمیخواد بهشون ویزا نده و یا به صورت محدود یا دائمی بگه ما از این کشورها هیچ کسی با هیچ کسی ارتباط نمیخوایم داشته باشیم، ویزا هم نمیدیم، و نتیجه این است که اون کشورها هم از نظر حقوق بین‌الملل مجازن، حق این رو دارن که رفتار متقابل بکنن و به اتباع امریکایی ویزا ندن، به اونها اجازه حضور در کشور خودشون ندن. در اینجا بنابراین مخالف مقررات حقوق بین‌الملل نیست، گرچه ممکن است با مقررات داخلی امریکا تناقض داشته باشه، به خاطر اینکه معلوم نیست این در اختیارات تام رئیس جمهور باشه که یک چنین تصمیمی رو به خصوص برای طویل المدت بگیره بدون تایید کنگره و سنا. تا جایی که مربوط به حقوق پناهجویان میشه، امریکا مثل تعداد خیلی زیادی کشورهای دیگه ملحق شده به پیمان 1951 که ژنو مربوط به وضعیت پناهجویان و پناهندگان و همینطور پروتکل الحاقی این کنوانسیون مربوط به 1967، و بر اساس این دو سند بین‌المللی دولت امریکا مثل بقیه کشورهایی که عضو این دو پیمان هستند یک وظیفه حقوقی لازم الاجرا داره که هر کسی که شرایط لازم داخل این دو سند رو حائز هست به تقاضای پناهندگیش رسیدگی بشه و اگر این شرایط رو داشت بهش پناهندگی داده بشه. بنابراین شما نمیتونید تصمیم بگیرید که تمام این که پناهجوهایی که از سوریه میان اینجا حق ندارن بیان یا ما بهشون پناهندگی نمیدیم و در این حال عضو این پیمان ها باشید. خلاف این پیمان هاست و در واقع مغایر با وظایف بین‌المللی امریکاست. به همین دلیل به نظر من اگر این تصمیمی که گرفتن فقط محدود به این 4 ماهی باشه که گفتن، احتمالا نقض حقوق بین‌الملل نیست، برای اینکه هر کشوری در شرایط غیر عادی میتونه انجام وظایف بین‌المللیش رو به طور موقت متوقف کنه، ولی اگر به صورت دائم یا طولانی بخواد این کار بکنه طبعا نقض حقوق بین‌الملل و نتیجه حقوقی خواهد داشت.
از سوی دیگر آژانس امور پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه 28 ژانویه از دولت دونالد ترامپ خواست تا امریکا اجازه دهد مهاجران وارد خاک این کشور شوند. با توجه به الحاق امریکا به کنوانسیون ژنو درباره پذیرش پناهجویان، آیا این اعتراضات در دراز مدت میتواند از لحاظ بین المللی برای ترامپ محدودیت هایی ایجاد کند؟
محدودیت نمیتونه ایجاد کنه، ولی مثل هر پیمان دیگه‌ای که لازم الاجراست از نظر حقوقی، اگه یک کشوری اون پیمان رو نقض بکنه، البته سازمان‌های مجری اون پیمان، کشورهای دیگه‌ای که عضو اون پیمان هستن، همه در واقع این نقض رو به نحوی میتونن عکس‌العمل روش نشون بدن و بستگی داره به خواسته کشورهای دیگه که چه جور میخوان عکس‌العمل نشون بدن. مثلا بخوان امریکا رو در مسئله آمریکا رو در مسئله یا به صورت دیگه تنبیهش کنن به خاطر نقض این تعهد بین‌المللیش. اگر آمریکا خودشو موظف کرده که پناهندگان سوری یا عراقی یا هر کشور دیگه‌ای که واقعا مستحق پناهندگی هستن بپذیره و بهشون توجه خاصشون توجه بکنه و این کارو نکنه، کشورهای دیگه میتونن تحریم علیه آمریکا ایجاد بکنن یا به نحو دیگه آمریکا رو تنبیه بکنن. اگه باشه
RFI رادیوی بین المللی فرانسه.
بخشی از وعده ها و سیاست های ساکن تازه کاخ سفید امریکا درباره ایران است. این موضوع نه تنها شامل ممانعت از صدور ویزا برای شهروندان این کشور برای مدت زمانی مشخص است، بلکه بیشتر به توافق اتمی ایران با کشورهای غربی و برنامه های ترامپ در مقابل آن مربوط می شود. در حالی که ترامپ این توافق را بدترین معامله ای خوانده بود که امریکا امضا کرده، در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم وعده لغو آن را داده بود. این در حالی است که کشورهای اروپایی از برجام دفاع کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته تا توافق هسته‌ای با ایران را محترم بشمارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که پایدار ماندن برجام از اولویت‌های این اتحادیه است. و همچنین ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز در دیدار با ترامپ از برجام دفاع کرد. دونالد ترامپ تا چه حد توانایی و امکان برهم زدن این توافق را دارد؟ مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا چنین میگوید:
من احتمالش رو بسیار اندک میدونم به سه دلیل. دلیل اولش این که اختلاف هست میان اعضای گروه 5 به علاوه 1، چون برجام تنها یک توافقنامه میان ایالات متحده و ایران نیست، برجام توافقنامه بین المللی است و طرفهای مختلفی داره. امریکا خیلی دشوار هست که هم پیمانان خودش رو در این زمینه، بالاخره کشورهای اروپای غربی رو، فرانسه، آلمان و بریتانیا رو کلا نادیده بگیره و برجام رو لغو کنه. دلیل دوم اختلافاتی است که در خود کابینه آقای ترامپ وجود داره. در کابینه آقای ترامپ آقای جنرال ماتیس اعلام کرد که امریکا پیمانهای خودش رو کنار نمیگذاره. در جلساتی که با سنا داشت برای تایید ایشون به عنوان وزیر دفاع، آقای تیلرسون اعلام کردن که برجام رو باید بازنگری کرد و نه اینکه اون رو لغو کرد، که آقای تیلرسون فرد پیشنهادی آقای ترامپ هست برای وزارت خارجه، هنوز رأی گیری در مورد ایشون در سنا انجام نشده. خانم نیکی هیلی هم که نماینده امریکا در سازمان ملل هست، ایشون هم از اعمال برجام سخن گفت، خیلی شبیه به مواضع خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا. بنابراین به نظر میاد که به علت اختلافی که در کابینه آقای ترامپ وجود داره، این همدلی نیست که یک بار برجام لغو بشه. و دلیل سومش هم این هست که کنگره راه‌های بدیلی برای اعمال فشار بر ایران در اختیار داره، چون هدف از لغو برجام در کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بیشتر کردن اعمال فشار بر ایران هست و ضرورتاً این اعمال فشار منوط به لغو برجام نیست. کنگره میتونه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران تصویب کنه، در حالی که این کار رو کرده. در دوره آقای اوباما این کار انجام شد، متأ آقای اوباما اونها رو یا وتو کرد یا کلا نادیده گرفت. این کار در دوره آقای ترامپ قابل انجام هست. این تحریم‌های جدید میتونه متوجه به سپاه باشه، میتونه متوجه به دفتر آقای خامنه‌ای باشه، میتونه به برنامه موشکی ایران متوجه باشه، اموری که بیشتر حساسیت کنگره و جمهوری‌خواهان نسبت به اونها زیاد هست.
اما سیاست واقعی ترامپ در مقابل ایران چیست؟ از بین بردن رابطه کمرنگی که در دولت باراک اوباما میان دو کشور به وجود آمد، یا اینکه این محدودیت ها میتواند جنبه ظاهری فقط داشته باشد؟ مجید محمدی چنین میگوید:
من فکر نمی کنم اینها جنبه ظاهری داشته باشه، اینها برای مهار ایران هست. آقای ترامپ هم در کارزارهای انتخاباتی و هم در سخنرانی روز سوگند بدین نکته اشاره کرد که هدف امریکا تغییر رژیم ها نیست، براندازی نیست و منافع ملی دیگر کشورها رو به رسمیت میشناسه. بنابراین مسئله دولت آقای ترامپ این نیست که رژیم ایران رو عوض کنن بلکه هدف اعمال فشار هست، هدف مهار رژیم ایران هست، هم در مسئله سلاح‌های کشتار جمعی که البته دولت آقای اوباما هم در این زمینه فعالیت‌های رو انجام داد و یکی از اهداف برجام در واقع همین محدود کردن سلاح‌های کشتار جمعی در دست رژیم‌های یاغی بود که خب از مسیر دیپلماسی دنبال شد. اما امروز مشکلی که ایران داره برای امنیت بین المللی از نگاه رهبران امریکا بست نفوذ این کشور هست در منطقه و حضورش در تمام مناطقی که آتش افروزی هست، در یمن، در عراق، در افغانستان، در لبنان، در سوریه، در تقریبا تمام مناطقی که در خاورمیانه بحرانی وجود داره، جنگ داخلی هست یا گروه‌های تروریستی فعال هستن، ایران هم اونجا حضور داره. برای محدود کردن نفوذ ایران طبعا اقداماتی صورت خواهد گرفت. خب بخشیش تحریم‌ها هست، بخشیش محدود کردن سفر ایرانیان هست به امریکا و ممکن هست که در ماه‌های آینده با سناریوهای دیگری هم مواجه بشیم. یعنی بین دو سیاست مهار و سیاست براندازی، دولت آقای ترامپ به دنبال سیاست مهار هست.
RFI رادیوی بین المللی فرانسه.
دونالد ترامپ ده روز نخست ریاست جمهوری خود را چنین گذرانده. با وجود همه پیشبینی‌ها، باید دید در دراز مدت نظر مردم امریکا درباره سیاست‌ها و نتیجه تصمیم‌ها و اقدامات رئیس جمهوری تازه این کشور چه خواهد بود.